22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود میگم به شما شنوندگان رادیو فردا که در ساعت‌های پایانی از نهمین روز مرداد ماه سال 1403 ما را همراهی می‌کنید. من رویا ملکی میزبانی از شما را بر عهده دارم. در 30 دقیقه پیش رو، پیش از آغاز این مجله خبری، اما از شما دعوت می‌کنم که به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید که همکارانم برای شما مهیا کردند و همراه شما هستم. همکارم شاهین بشیری آخرین خبر رو برای شما روایت میکنه. شاهین، درود بر شما.
با سلام. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف حملات هوایی شامگاه سه‌شنبه به یکی از محله‌های جنوبی بیروت یک فرمانده ارشد حزب الله بود. به گفته ارتش اسرائیل، این فرمانده ارشد حزب الله مسئولیت حمله به منطقه مجدل الشمس در بلندی‌های جولان را بر عهده داشت. بر اساس گزارش‌های اولیه در این حمله دست کم یک زن کشته و 7 نفر مجروح شدند، ولی کشته شدن فرمانده ارشد حزب الله هنوز تایید نشده است. حمله منتسب به حزب الله به روستای مجدل الشمس در بلندی‌های جولان در روز شنبه به کشته شدن دست کم 12 کودک و نوجوان منجر شد. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید روز سه‌شنبه نهم مرداد در جلسه علنی مجلس برگزار شد و او در حضور رؤسای قوای قضاییه و مقننه در راستای اجرای اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرد.
سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
آقای پزشکیان بنا به متن سوگند نامه از جمله سوگند یاد کرد که از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در یک سخنرانی تعهد کرد که به دولت جدید یاری برساند و سپس پایان مراسم تحلیف را اعلام کرد. در مراسم تحلیف 14 دوره ریاست جمهوری ایران علاوه بر رؤسای قوای مقننه و قضاییه، مسئولان و مقامات ارشد کشور و مهمانهای خارجی در سطوح مختلف حضور داشتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اوفک اعلام کرد 5 شخص حقیقی و 7 نهاد مستقر در ایران، جمهوری خلق چین و هنگ کنگ را هدف تحریم‌های خود قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 شبکه تدارکات مستقر در چین و ایران را شناسایی کرده که در تهیه شتاب سنج، ژیروسکوپ و سایر قطعات مورد نیاز برای برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران نقش داشتند. شرکت‌های تحریم شده از جمله شامل شرکت توسعه فناوری شاینی ناتس پکن و شرکت صنایع الکترواپتیک ساپا در ایران می‌شوند. این شرکت‌ها متهم به تهیه قطعات حساس برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران و همچنین کمک به توسعه پهپادهای سری شاهد هستند که توسط روسیه در جنگ اوکراین استفاده می‌شوند. تحریم‌های جدید دارایی‌های این شرکت‌ها و افراد مرتبط با آنها را در آمریکا مسدود می‌کند و هر گونه معامله با آنها را برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی ممنوع می‌کند. شروین حاجی پور خواننده معترض در ویدیویی اعلام کرد که باید تا چند روز دیگر خود را برای اجرای حکم 3 سال و 8 ماه حبس به زندان معرفی کند. وی روز سه‌شنبه در حساب اینستاگرام خود تأکید کرد برای اعاده دادرسی و مراحل قانونی دیگر دارد تلاش می‌کند. شروین حاجی پور در قسمتی از این ویدیو می‌پرسد به منظور انتقاد به شرایط، آیا ممکن بود راهی مسالمت آمیزتر از ترانه برای پیدا کرد؟ این خواننده معترض همچنین با بیان اینکه در حکم جدید قید شده ممنوع الخروجی وی برداشته شده افزود اگر منظوری از این حکم وجود دارد باید بگوید که قرار نیست حالا حالاها ایران را ترک کند. شروین حاجی پور در آهنگ و ترانه برایه با الهام از پست‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به دغدغه‌های مردم ایران از جمله مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی، فشارهای اجتماعی و موزلات محیط زیستی پرداخته است.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا خواهید شنید. انفجار در بیروت. ارتش اسرائیل یکی از فرماندهان ارشد حزب الله را در بیروت هدف قرار داد. مسعود پزشکیان در مقام ریاست جمهوری سوگند خورد. نهمین رئیس جمهوری ایران با چه چالش‌هایی روبروست؟ و معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان میگوید وزارت کشور مسئول تصمیم گیری برخورد با بی‌حجابی است. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش ها همراه رادیو فردا و من رویا ملکی در مجله شبانگاهی بمانید. خب در خبرها هم شنیدید که پس از انتشار خبر وقوع انفجار در جنوب بیروت، ارتش اسرائیل با پذیرش مسئولیت این انفجار اعلام کرده که به دنبال هدف قرار دادن یکی از فرماندهان حزب الله لبنان در جنوب این کشور بوده و این حمله را انجام داده. دقایقی بعد از این انفجار وزیر دفاع اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی نوشت که حزب الله از خط قرمز عبور کرده. گفتگویی داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوت واشنگتن و کارشناس مسائل نظامی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس مقیم آمریکا، و از احتمال گسترده تر شدن جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان پرسیدم.
من فکر نمی کنم که این حمله باعث گسترده شدن جنگ بشه، به این دلیل که در واکنش به یک اقدام بسیار مصیبت بار و پرتلفات حزب الله انجام گرفت و اینکه اسرائیل سر کرد که همچون پاسخی که به حمله 13 اپریل ایران داد، یک حمله بسیار متمرکز روی یک هدف خاص با تأثیر بسیار مهم باشه و در این حالی که نشون دهنده خودداری اسرائیل از یک اقدام گسترده و تنش‌زا یا تشدید کننده بوده، در این حال دشمنانش نشون میده که ما نسبت به انجام حملات بسیار هدفمند در هر کجا و علیه هر کسی خودمون رو محدود نمی کنیم. حتی شده این هدف ممکن در عمق پایتخت دشمن باشه.
ندیمی، به هر حال گروه حزب الله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن. جمهوری اسلامی علی‌رغم تهدیدهایی که میکنه ولی نشون داده که خواستار گسترش جنگ نیست. به هر حال تا حدود زیادی نمیتونه تمام گروهاش رو درگیر کنه در یک جنگ با اسرائیل. فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این وضعیت اگر این حملات تکرار بشه خویشتنداری خواهد کرد یا نه وارد این جنگ خواهد شد؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که خودش رو تا جای ممکن از این نوع درگیری ها دور نگه داره و اصولا هدف از طراحی این جبهه مقاومت همین هست و اعضای دیگر این جبهه مقاومت طوری تربیت شدن، تجهیز شدن که بتونن تا یه حد قابل توجهی بتونن خودشون از عهده سرپا نگه داشتن خودشون بر بیان، البته به کمک های لوجستیکی، کمک های تسلیحاتی و فکری و عملیاتی سپاه قدس همچنان نیاز خواهند داشت، همچنان که در جنگ 33 روزه 2006 هم قاسم سلیمانی ظاهرا در تمام مدت اونجا حضور داشته و نقش مستقیم در عملیات داشته. این همکاری نزدیک همچنان حفظ خواهد شد ولی حکومت اسلامی از درگیر کردن مستقیم خودش همچنان خودداری خواهد کرد. تنها در صورتی میشه انتظار داشت که به نوعی این درگیری مستقیم بشه که حزب الله در آستانه نابودی کامل قرار بگیره و ایران از عمق استراتژیکی خودش در لبنان محروم بشه، که این کار فکر نمی‌کنم در حداقل در این دوره در آینده قابل پیش بینی صورت بگیره.
به هر حال هم آمریکا هم اروپا خواستار این شدن که این جنگ حداقل گسترش بیشتری نداشته باشه. فکر میکنید که آیا این حمله که گسترده نبوده و هدفمند طراحی شده بازخوردهایی از آمریکا و اروپا خواهد گرفت؟
من فکر میکنم که ایالات متحده و متحدین اروپایی اسرائیل حمایت خودشون از اسرائیل ادامه خواهند داد و اسرائیل رو به خاطر محدود نگه داشتن حمله خودش تقدیر خواهند کرد. فردی که مورد حضرت آقای محسن یا آقای فواد شکر فرمانده ستاد نظامی حزب الله بوده و مرد شماره دو در سلسله مراتب نظامی حزب الله پس از نصرالله بوده و نفر فرد شماره دو کل حزب الله. کسی بوده که در دوران حضور اسرائیل در جنوب لبنان فرمانده کل عملیات حزب الله در جنوب این کشور بوده و همینطور هم در سال‌های اخیر مسئول دقیق کردن سیستم هدایت موشک‌های راکت‌های حزب الله بوده. بنابراین اسرائیل اونو به عنوان فردی که مسئولیت نهایی حمله به کودکان در روز در بلندی گولان رو به عهده داشته هدف قرار داده. من فکر نمی کنم که جایی برای مانور برای حزب الله باقی بمونه. ممکن حزب الله یک سری اقداماتی رو انجام بده ولی اونا هم در نظر خواهند داشت که از ادامه این وضع و از تشدید بیشتر وضع خدایی بکنن و این ضربه رو که اگر واقعا به مرگ این شخص منتهی شده باشه جذب بکنن و ازش بگیرن.
فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد در انستیتو واشنگتن صحبت میکرد درباره حمله اسرائیل به جنوب لبنان برای با هدف کشتن فرمانده یک از فرماندهان حزب الله که به گفته ارتش اسرائیل مسئول حمله راکتی به بلندی‌های جولان در اسرائیل بوده، حمله که در جریان اون 12 کودک و نوجوان که مشغول بازی در زمین فوتبال بودند کشته شدند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
عصر امروز شنبه مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری جدید در ایران سوگند یاد کرد و در مراسم تحلیل خود از سیاست‌های روابط بین‌الملل خود گفت برای غزه و فلسطین ابراز نگرانی کرد و با تأکید بر وفاق ملی دست یاری به سوی قوه مقننه و قضایی دراز کرد. گفتگوی داشتن با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه و از چالش‌های پیش روی نهمین رئیس جمهوری در ایران پرسیدم.
مهمترین چالش پزشکیان اینه که خودشو در چه موقعیتی تعریف کرده. در صورت رئیس جمهور انتخاباتی که کمتر از 50% در قطبی‌ترین شرایط شرکت کردن، از یک طرف هم میگه ما دولت وفاق ملی هستیم. پزشکیان باید مشخص کنه منظورش از وفاق ملی چیه؟ آیا وفاق ملی گفتگوی یا یک همکاری بین جناح‌های حاکمیت جمهوری اسلامی یا اگر ملی رو به عنوان در یک گفتمان شهروندمدار تعریف بکنه، انسجام و همبستگی بین اقشار مختلف مردم هستش. اگه تعریف دوم، خب در حال حاضر هیچ زیرساخت نظری و ذهنی از طرف پزشکیان برای پیشبرد این وفاق ارائه نشده. به چه عنوان میتواند بخش از مطالبات شهروندان تحقق بده در حالی که جناح‌های سخت قدرت و هسته سخت قدرت بزرگترین مانع هستش. حالا چه در حوزه آزادی‌های سیاسی، چه در حوزه آزادی‌های فرهنگی اجتماعی، بخوایم از مسئله اینترنت بگیم، سختگیری بر حجاب بگیم یا مسائل خیلی متعدد دیگه از جمله آزادی احزاب سیاسی، همه این مسائل خب نشون میده که رئیس جمهور فعلی خیلی راه سختی رو پیش داره برای تحقق کلمه وفاق ملی. مگر اینکه معناش یک گفتگوی بین جناها که اون معنای وفاق ملی رو معنا نمیده اینجا، چون این وفاق بین جناهای سیاسی یک کشور میشه. وفاق ملی وفاق بین مردم با تکثر و تنوعشون میشه.
اشاره کردید وفاق ملیش، آقای پزشکیان امروز در مراسم تحلیفش بارها به مردم اشاره کرد، به منافع ملی اشاره کرد و گفتش که منافع ملی، امنیت، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم جز اولویت‌هاش هستش، اما همه اینها رو منوط کرد بر عزت، حکمت و مصلحت. می‌کنید در نهایت با این کلمه مصلحت چقدر بتونه این خواسته ها و این مباحثی که گفت برسه دستیابی پیدا کنه؟
مسئله اول که مطرح کردم اینه که تعریف خود پزشکیان همچنان مبهم از وفاق ملی. دوم این که لیست تناقض‌هایی رو داره، همونطور که شما در سوالتون اشاره کردید. از یه طرف خب میخواد مجری سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی بشه، از یه طرف از وفاق ملی حرف میزنه. اینجا ما بین قدرت مطلقه و یه ملت متکثر تضادهایی رو می‌بینیم و این تضادها حاصل یکی دو سال اخیر هم که نیستن، چندین دهه این تنش‌ها در جامعه جریان داره. مشخص نیست که برنامه آقای پزشکیان به چه صورته. آیا میخواهد وفاق ملی به عنوان یه رئیس جمهوری باشه که دل حتی اونهایی که رأی ندادن رو به دست بیاره و حتی اونها رو وارد یک پروسه مشارکت بکنه، یا اینکه میخواد مجری سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی باشه؟ اینجا به نظر من گفتمان آقای پزشکیان یه تناقض اساسی برخورداره. برای همین من اجازه بدید با یه بدبینی نسبت به این کلمات نگاه بکنم، به خصوص این کلماتی هستن که بسیار در دوره‌های قبلی هم خرج شده. من گمان نکنم دولت پزشکیان برنامه مشخصی برای سازماندهی مردم، مشارکت اونها داشته باشه، چون این نیازمنده ای که تشکل یابی مردم رو به رسمیت بشناسه و خب مخالفت با NGO ها، احزاب، انجمن ها، آزادی دانشجویان، رسانه های مختلف خب از درون هسته سخت قدرت صورت میگیره. هیچ برنامه مشخص ما فعلا در این مورد نیست تا باید ببینیم چه وزرایی رو معرفی میکنه و عملکردشون در ادامه کار به چه صورت خواهد بود.
شما هم اشاره کردید به پیروی او از علی خامنه ای، خودش هم برای چندمین بار پیشتر هم گفته بود، امروز هم در این مراسم باز هم تاکید کرد بر اجرا و پیگیری سیاست های علی خامنه ای. اما در مورد سیاست خارجی او صحبت کرد و گفت اولویتش بهبود و تحکیم روابط با کشورهای همسایه است و گفته روابط متقابل با کشورهای اروپایی اگر اونها این احترام رو متقابل بذارن با کشورهای اروپایی، و اسمی از آمریکا به خصوص نیاورد اما اشاره کرد که به دنبال برداشتن تحریم هاست و روابط با جهان رو حق مردم دونست. فکر میکنید با توجه به سیاست های علی خامنه ای در دوران های قبل، آیا او در سیاست خارجی و اهدافی که در این سیاست داره دستاوردی خواهد داشت؟
ما از سیاست خارجی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، وقتا نسبت اون رؤوس سیاست خارجی رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه. رهبر جمهوری اسلامی هم توی یک حوزه های تعریف کرده، مثلا به هر صورت یک نوع عدم رابطه با آمریکا رو تعریف کرده، مخالفت با اسرائیل رو تعریف کرده و مسائلی از این دست رو. اما در مورد یه سری پرونده های یه سری انعطاف پذیری های نشون داده، یعنی یک جاهایی که فشار به جمهوری اسلامی به خصوص از منظر اقتصادی تشدید شده، سعی کرده مثلا روابط با اروپا رو گسترش بده، از یه طرف هم خود با روس و چین سعی کرده یه روابط راهبردی رو تعریف بکنه. پس ما اول باید اینو تاکید بکنیم که الان خاص خود رهبر جمهوری اسلامی هم یک نوع بهبود رابطه با کشورهای اروپایی هست. در مراسم تنفیذم یه اشارات نسبت به این مسئله داشتن که یه گلایه‌ای کردن، ولی آمادگی جمهوری اسلامی رو برای بهبود شرایط نه. در مورد مسئله آمریکا و اینکه هنوز خود هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در یک گیجی نسبت به این مسئله در میبره، ضمن اینکه کل جهان هم در یک سرگردانی است. ما هنوز نمیدونیم برنده انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا هریس هست یا ترامپ هست. هر کی یک از اینها باشه، خب قطعا رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اعتقاد من تفاوت خواهد بود. در صورتی که ترامپ رأی نیاره، به اعتقاد من تیم پزشکیان میتونه امیدوار باشه که حتی یه نوع توافق هسته‌ای در حد محدود با آمریکا قابلیت تحقق داشته باشه. من این سیاست رو صرف سیاست دولت نمیدونم. من گمانم اینه که خود هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت تمایل بر یک سری کاهش تنش‌ها هم در بعد منطقه‌ای داره و هم در بعد فرامنطقه‌ای، از جمله روابطش با کشورهای اروپایی و آمریکا.
تحلیل مشتبه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از چالش های پیش روی مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور در ایران.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش‌های متعدد از قطع مکرر برق در بیمارستان کشور از جمله لاهیجان و محلات نگرانی‌های جدی درباره تأثیرات منفی این بحران بر سلامت بیماران ایجاد کرده، در حالی که مسئولان همواره اطمینان میدن که بیمارستان‌ها از قطع برق در امان هستند. شواهد نشون میده که این مشکلات به ویژه در بیمارستان‌های دولتی و شهرستانی به بحرانی برای بیماران و کادر درمان تبدیل شده. کیانوش فرید گزارش میده.
در پی ادامه قطع مکرر برق صنایع و تعطیلی ادارات و خاموشی منازل، گزارش‌ها حاکی از رسیدن دامنه کسری برق به بیمارستان‌های کشور است. پایگاه خبری تجارت نیوز روز یکشنبه 7 مرداد گزارش داد که قطع برق در بیمارستان‌ها از لاهیجان تا محلات ادامه دارد. این گزارش به قطع شدن برق بیمارستان امام خمینی محلات اشاره کرده و از قول یک همراه بیمار در بخش دیالیز نوشته اوضاع به حدی بغرنج بود که همراهان بیمارها مجبور بودند برای اینکه بیماران بیش از حد دچار شوک نشوند با چرخاندن دستی دستگاه‌ها کار دیالیز را دنبال کنند. این اتفاق بیش از 15 دقیقه طول کشیده و در این بین برخی از بیماران به شرایط بحرانی رسیدند. نگرانی از قطع برق در بیمارستان‌ها و پیامدهای جدی آن برای سلامت و عملکرد سیستم بهداشتی اما موضوع تازه‌ای هم نیست. هر سال با گرم‌تر شدن هوا و اختلال در تأمین برق، خاموشی مکرر و قطع برق در بیمارستان‌ها هم اتفاق می‌افتد. امری که مسئولان هرگز آن را نپذیرفتند و تأکید می‌کردند که شایع است و برق بیمارستان‌ها و مراکز حساس قطع نمی‌شود. اگر هم بشود برای بیمارستان‌ها با ژنراتورهای برق مستقل مشکلی پیش نخواهد آمد. اما کارکنان کادر درمان و مردم هر سال روایت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. در گزارش اخیر تجارت نیوز نیز آمده است که به خصوص بیمارستان‌های دولتی در شهرستان‌ها با مشکل فرسودگی تجهیزات پزشکی و ژنراتورهای برق مواجه هستند. یک پزشک در تهران هم که به دلایل امنیتی صدایش را در رادیو فردا بازخوانی کردیم، از معضلات کادر درمان و پزشکان در زمان قطعی برق میگوید.
من به عنوان یک پزشک که سالهای زیادی رو در بیمارستان کار میکنم، بارها شاهد قطع برق در هنگام شیفت کاری خودم بودم. اما خب خوشبختانه بیمارستانی که من کار میکنم مجهز به سیستم UPS یا همون دستگاه ذخیره برقه که وقتی برق قطع میشه چند ثانیه بعد مسئول تاسیسات UPS رو وصل میکنه. اما خب واقعیت اینه که همه بیمارستانها این تجهیزات رو ندارند. برخی به ویژه هرچه از پایتخت دورتر میشیم، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و یا کلینیک‌های بیشتری ساختمان‌هاشون و تجهیزاتشون و دستگاه‌هاشون فرسوده است یا حتی برخی فاقد دستگاه ذخیره برق هستند که خب خطرات خیلی جدی رو به دنبال داره و این خطرات بیشتر برای مریض‌هایی است که در ICU یا CCU هستند، چون تمام مریض‌ها باید مانیتورینگ بشن و تعدادیشون هم به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هستند که بعضی‌هاشون بیشتر میزان تنفس رو از طریق دستگاه می گیرند. برخی براشون این دستگاه حالت کمکی داره. در هر دو صورت قطع این دستگاه کار رو خیلی سخت میکنه. وقتی برق قطع میشه دستگاه شروع میکنه به بوق زدن که خیلی سریع دستگاه نشون میده اکسیژن محیط خون مریض پایین اومده. داشتیم مریضی که اکسیژنش باید روی 90 تا 95 باشه، میره روی 40 تا 45. خب خیلی خطرناکه و این یواش یواش بیمار رو به سمت مرگ مغزی میبره. ما سریع برق قسمت‌های دیگه رو کم می‌کنیم که فشار روی دستگاه نباشه و بتونه کار کنه و اگر نکنه گاهی مجبوریم دستگاه رو قطع کنیم و با دست به بیمار تنفس بدیم که خیلی سخته. هیچ وقت اینقدر پرستار در بخش نیست که بتونه به چند بیمار به صورت دستی اکسیژن برسونه.
این پزشک در ادامه به مشکلات اتاق عمل با قطع برق شهری اشاره کرد.
نمونه دیگه‌ای که ما داشتیم قطع برق در اتاق عمله که با اینکه دستگاه ژنراتور یا ذخیره برق به کار می‌افته اما قدرت این رو نداره که همه قسمت‌ها رو پوشش بده. دستگاه مانیتور به بیمار وصل میشه اما در اتاق عمل ما نیاز به نورهای بسیار قوی و تهویه قوی داریم که خب این دستگاه هم این قدرت رو نداره و ما عملاً درست نمی‌بینیم داریم چی کار می‌کنیم. شما تصور کنید برای جراحی دریچه قلب با اون بافت ظریف پیچیده وقتی نور به اندازه کافی نباشه، تهویه اتاق درست کار نکنه، میتونه عمل موفقیت آمیز باشه؟ هیچکی به اینها فکر نمیکنه.
به گفته این پزشک ماجرای قطع برق در بیمارستان ها هر سال تابستان اتفاق میافتد، کسی هم پاسخگو نیست، نه وزارت بهداشت و نه مدیران وزارت تولید و توزیع برق ایران.
مسائل زیاده و ما هر سال در تابستان ها با قطع برق روبرو می و واقعا شرایط پرتنشی است برای کادر درمان، چون با جون آدم ها سر کار داریم اما کسی پاسخگو نیست، مدیریتی هم نیست. همه جای دنیا مثلا از نیروی خورشید استفاده می کنند، اینجا همه چی هست اما عملا کارایی نداره. مسئله قطع برق بیمارستان و مراکز درمانی هم خیلی جدی. جدیه. یه قطع برق منطقه‌ای رو از قبل اطلاع میدن که خب ما سعی میکنیم اون روزها مثلا عمل جراحی در بیمارستان انجام ندیم، اما اغلب این قطعی‌ها بدون اطلاع قبلیه، اما کسی مسئولیت قبول نمیکنه اگه اتفاقی هم بیفته. میگن دلیل قطع برق گرمای شدید و تغییرات جوی است، یا مصرف بیش از حد برق، یا کاهش ذخایر آبی. اما همین الان در همین تابستان شما ببینید چه میزان برق در ماه محرم در این مساجد استفاده میکنند. خب کی پاسخگوه؟
از ماه گذشته و گرم شدن شدید هوا، قطع برق زندگی روزانه بسیاری از شهروندان در ایران را با مشکلات مواجه کردند و حالا هم نگرانی از قطع برق دستگاه ها در بخش های حیاتی بیمارستان ها و تهدید جان بیماران.
گزارش کنش فرید رو شنیدید از مشکلاتی که قطع مکرر برق در بیمارستان‌های کشور از جمله در لاهیجان و محلات بروز داده و تأثیرات منفی داشته بر سلامت بیماران که در این بیمارستان‌ها بستری هستن، ولی دولت همچنان اتمام می‌کنه و نشون میده که قطع برق در بیمارستان‌ها اتفاق نمی‌افته.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان در دولت ابراهیم رئیسی، ضمن تایید مجوز داشتن حجاب آنها ادعا کرده که آنها به جلسات حجاب وزارت کشور دعوت نمی شدند و در هر دولتی او گفته که وزیر کشور و زیر مجموعش هستند که میتونن درباره نوع روش های مقابله با بی‌حجابی تصمیم گیری کنند. بخش از صحبت های او رو بشنویم.
ما خیلی تو جلسات حجاب وزارت کشورم دعوتمون نمی کردن، بیشتر آقایون تصمیم می گرفتن برای خانم، معمولا هیچ عضو خانمی نداشت اونجا، که ما یه چند بارم اعتراض کردیم از که یکی دو بار شنیدم این جلسات آخر خانم ها رو هم دعوت کرد.
خب در همین رابطه، در رابطه با صحبت‌های انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان در دولت ابراهیم رئیسی، با آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و حقوق زنان صحبت کردم و به واکاوی سخنان او پرداختم.
خانم انسیه خزعلی سخنانی گفتن که به نظر من از اساس پر از تناقضه. از یک طرف از کارنامه مدیریت زنان در دولت ابراهیم رئیسی دفاع میکنه و اون رو کارنامه درخشانی میدونه، هم از نظر تاثیرگذاری هم از نظر آماری، اما وقتی که نتیجه اون میخواد بپردازه در بسیاری از موارد میگه که ما کاری نبودیم. در واقع میگه در حوزه تصمیم گیری حجاب ما دخالتی نداشتیم، وزارت کشور دخالت داشت. حتی میگه در گروه های مدیریتی، مثلا هیئت مدیره ها مجبور میشدن که از زنان استفاده بکنن، مردان دفتاری داشتن که اون زنان ناچار به ترک اونجا میشدن. این نتیجه ها نقض غرضه. تصمیم گیری هایی که حکومت در حوزه زنان گرفته، معاونت زنان دولت و ریاست جمهوری هیچ نقشی میگه درش نداشته. خودش داره میگه ما به شیوه ها ایراد داریم، و این هم خودش البته یک بدعتی هست در جمهوری اسلامی که هر مدیری که از مدیریت یک جایی میره کنار تبدیل میشه به اپوزیسیون همون حوزه. چنان حرف میزنن انگار که کسی دیگه ای تا حالا داشته مدیریت میکرده. اگر وزارت کشور در یک زمینه تصمیم گیر بوده، من که وزارت کشور بخشی از دولت نیست، چرا دولت تن داده؟ چرا شما به عنوان بخشی از دولت تن دادید به این ماجرا؟ به نظر میرسه که این سخنان اولا پر از تناقضه و البته نشون دهنده این هست که تصمیم گیر اصلی در این حوزه ها دولت ها و بخش اجرایی نیستن، اون بخش امنیتی و دفاعی و هسته تخت قدرت هست که در حتی مسائل مرتبط با زنان در وزارت کشور هم اونها تصمیم گیری میکنن. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی مثل خیلی از دولت های پیشین گماشته علی خامنه ای در اون پست و جایگاه سیاسی.
خانم امینی، برگردیم به این تکه از صحبت شما که اشاره کردین تصمیم گیری اصلی دولت ها نیستن در بحث مربوط به زنان. امروز در مراسم تحلیف آقای پزشکان اشاره کردن دوباره به زنان و به عزت و کرامت و حرمت زنان اشاره کردن و اینکه نادیده گرفتن خیلی زنان رو و اینکه تحقیر کردن و تحمیل کردن بسیاری چیزها به اونها و از قوه مقننه و قضایی خواسته که برای اصلاح و تغییر به دولت کمک کنن. فکر میکنید با توجه به آن پیشینه‌ای که شما بهش اشاره کردید و تجربه عملی که زنان ایران دارن، این چقدر بتونه به خواست خودش نزدیک بشه آقای پزشکان و این چقدر عملی بشه؟
بعد البته آقای پزشکیان خارج از همون چارچوب نبوده. وقتی میگه ما به زنان تحمیل کردیم، در همون مجلسی که این تحمیل درش صورت گرفت حضور داشت، ایشون نایب رئیس مجلس هم بود. این حرفهای قشنگ باید راه اجرا هم داشته باشن. وقتی معاونت زنان و خانواده دولت قبلی میگه، تازه اون دولت قبلی که دولت یک دست بود، یعنی دولتی نبود که مقاومت درونی داشته باشه، چالش درونی داشته باشه، دولتی بود که با قوه قضاییه و با مجلس کاملا سازگار بود و همپای هم پیش میرفتن، امروز که رفته کنار میگه من هیچ کاره بودم. بنابراین من امیدوارم که این ادعا که ما از زنان و جوانان رو استفاده میکنیم برای اینکه این شرایط رو تغییر بدیم، ادعا که ما تا کنون اشتباه کردیم، تحمیل کردیم، پس حالا باید اصلاح بکنیم یا تغییر ایجاد بکنیم، امیدواریم که توانش رو هم داشته باشه. متاسفانه باید بگیم اون کسانی که پیش از ایشون ادعا داشتن یا توان تغییر رو نداشتن یا اینکه در یک جایی به دلایل سیاسی مختلف پا پس کشیدن. امیدواریم که آقای پزشکیان ادعاش رو بتونه به نتیجه برسونه.
صحبت‌های آسیه امینی رو شنیدید، تحلیلگر مسائل اجتماعی و حقوق زنان، در رابطه با ادعای معاون رئیس جمهور در مورد زنان در دولت ابراهیم رئیسی که گفته بود حتی در جلسه حجاب هم اونها رو راه نمیدادن و همه تصمیم گیری ها بر عهده وزیر کشور و زیر مجموعش بود. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی تا کمتر از ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید. مانا